قرآن را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسی گویان سلام. مفتخر این که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمندیم. ای زبان فارسی نامت بلند، در جهان هموار مانی بی گزند.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستند که ساکن ایران هستند.
سلام میکنم به شما. با عنوان زبان ادب شناخته شده
نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون به جای رسیدید.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوغدابه برق، وقاب چگونه میمیرد و یکی دو مجموعه دیگه هست.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی. می خروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی. می نویسم نامه هایم را به نستعلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی.
شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر برای ما پارسی زبانان جهان یادگاری ارزشمند به نام قابوسنامه بر جای گذاشته. یکی از خوبی‌های قابوسنامه که آن را دلنشین‌تر ساخته، لحن مشفقانه، پدرانه و به دور از افراط و تفریط نویسنده است. او که تلخی پند را با شیرینی و خلوص لحن و بیان خیش جبران کرده و توانسته اندرزهایش را در عمق جان مردم پاک سرشت و بهره‌مند از خرد خوش بنشاند. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این یادگار کهن سخن میگه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه معرفی و گفتگو درباره آثار فاخر زبان فارسی، در این نوبت به سراغ کتاب گرانسنگ دیگری از مجموعه آثار این زبان کهن میریم و شما رو همراه میکنم با گفتاری در بیان عظمت و ویژگی های کتاب قابوسنامه. قابوسنامه اثر کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر یا وشمگیر ابن زیار، مشهور به عنصر المعالی. عنصر المعالی و یا مؤلف کتاب قابوسنامه از شاهزادگان زیاریه و آل زیار خاندانی بودند که در قرنهای چهارم و پنجم، یعنی در حدود سال 316 تا 434 هجری، در نواحی مختلفی از ایران فرمانروایی داشتند. قلمرو فرمانروایی آل زیار در حدود گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمستان تا حدود ری بوده، یعنی تا حدود تهرانی که اکنون و در گذشته به اسم ری می‌شناختیم. آل زیار گرچه در ظاهر احکام حکومتی خودشون را از خلفای عباسی می گرفتند، اما به واقع و در باطن با سلطه اعراب مبارزه می کردند، به ویژه با سلطه خلفای عباسی. پس از اون که سلجوقیان به قدرت رسیدند، البته محدوده قلمرو فرمانروایی آل زیار تقلیل پیدا کرد و در حد حاکمان محلی ما دیگه از اون پس اونها رو میشناسیم. کتاب قابوسنامه به وسیله یکی از شاهزادگان و عمرای همین آل زیار در حدود سال 475 قمری نوشته شده و البته در بعضی از منابع تاریخ تألیف اون رو 457 تا 462 هجری هم گفتند. از قابوسنامه با توجه به محتوایی که در متن این کتاب هست، با نامهای دیگری هم به اصطلاح معرفی شده و اسم برده شده، چون نصیحتنامه، موعظتنامه، کاووسنامه و پندنامه. و می دونیم که کاووس همون قابوس هست. کیکاووس یا همون عنصر المعالی در بین خاندان آل زیار فردی شناخته شده، سرشناس و مشهور بوده و از نظر علمی و احاطه بر ادبیات فارسی و ادبیات عرب دارای جایگاه و نام و مقام بوده. ناگفته نمونه که تبریان و دیلمیان و گیلک ها در همون زمان ها اغلب زبان های بومی و قومی خودشون رو هم داشتند و آثاری هم به زبانهای اونها به جا مونده، اما علمای برجسته اونها و دانشمندان و نویسندگان و سخنوران برجسته اونها به جهت ارزش‌های فرهنگی زبان فارسی و فراگیری زبان فارسی در بین اقوام ایرانی و محدوده ایران فرهنگی آثار فاخری که خلق کردن و نوشتن بیشتر به زبان فارسی بوده و راز ماندگاری کتاب قابوسنامه رو هم باید در همین جستجو کرد. نثر کتاب قابوسنامه از نمونه‌های برجسته نثر ساده و یا اصطلاحاً نثر مرسل زبان فارسی است. قریب 1000 سال این کتاب در زمره آثار نثر ادبی و فاخر زبان فارسی به شمار میاد. عنصر المعالی در نگارش و تألیف کتاب نشون میده که تسلطی نیکو بر زبان فارسی به ویژه بر نثر زبان فارسی داره و گرچه ذوق شعری هم داشته و در برخی از فرازها از اشعار خودش در میانه های نثر هم بهره برده، اما شعر عنصر المعالی در واقع شعری متوسط هست و به هیچ وجه به پایه نثر اون نمیرسه. کتاب قابوسنامه رو باید کتاب اخلاق و تعلیم و تربیت و سیاست بدونیم. عنصر المعالی ساختار کتاب رو خطاب به فرزند خودش گیلانشاه تنظیم و تألیف کرده و از زبان پدری دلسوز و شیفته و عاشق فرزند که به آینده او امید بسیار داره و خودش رو در قبال آینده او مسئول میدونه نوشته و گویی که خواسته آنچه از روزگار آموخته و آنچه گمان کرده که در آینده به کار زندگی فرزندش گیلانشاه میاد برای او با زبانی فاخر و گویا به یادگار بگذاره. قابوسنامه کتابیه که از قرن 5 تا کنون مورد توجه علاقمندان و پارسیگویان تمام قلمرو فرهنگی ایران و حوزه ایران فرهنگی قرار گرفته. در دوره‌های پس از نگارش اون متن‌ها و داستان‌های اون مورد توجه بوده و بسیاری از سخنوران در متون مختلف از اون استفاده کردند، از درس‌های مکتب‌خانه‌ها گرفته و در حوزه‌های دینی قدیم و چه در نظام آموزشی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها متن‌ها و نوشته‌هایی از قابوسنامه همواره درد شده و مورد توجه و اقبال بوده. در گذشته هم شاعران بزرگی مثل سنایی غزنوی در حدیقه سنایی که در سال 525 قمری تألیف شده حکایتی رو عیناً از قابوسنامه نقل میکنه و یا محمد اوفی در جوامع الحکایات و یا نظامی گنجوی در خسرو شیرین از قابوسنامه نقل قولهایی کردند. در هر حال قابوسنامه رو باید در ردیف آثار برجسته دنیای ادبیات تعلیمی و آثار بزرگ دنیا به حساب بیاریم و به واقع این کتاب برابری میکنه با حکایتنامه ها و اندرزنامه ها و حتی در برخی جاها به سبب شیوه نگارش اون با برخی رمان های درجه اول زبانهای دنیا و فرهنگهای دنیا برابری میکنه. قابوسنامه از یک مقدمه و 44 باب تنظیم شده و در مقدمه کتاب که به قلم خود مؤلف هست، یعنی عنصر المعالی، در بیان علت نگارش و هدف او از این که تجربیاتش رو و آموختهاش رو برای فرزندش گیلانشاه بیان میکنه که فراز پایانی این برنامه رو به بخشی از مقدمه قابوسنامه عنصر المعالی اختصاص میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد چنین گوید جمع کننده این کتاب امیر عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر ابن زیار با فرزند خیش گیلان شاه. بدان ای پسر که من پیر شدم و پیری و ضعیفی بر من چیره شد و منشور عزل زندگانی از موی خیش بر روی خیش کتابتی میبینم که آن کتابت را دست چار جویی از من کشف نتوان کرد. پس ای پسر، چون من نام خیش در دایره گذشتگان دیدم، مصلحت که پیش از آن که نامه عزل به من رسد، نامه ای اندر نکوهش روزگار و سازش کار پیش از بهره از نیک نامی یاد کنم و تو را از آن بهرمند کنم بر موجب مهر پدری، تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند، خود به چشم عقل اندر سخن من نگری و فزونی یابی و نیک نامی هر دو جهان حاصل کنی و مبادا که دل تو از کار بندی این کتاب باز ماند. آنگاه از من آنچه شرط مهر پدریست آمده باشد. اگر تو از گفتار من بهره نیک نجویی، چون بندگان دیگر باشند به شنودن و کار بستن، نیک به غنیمت دارند و اگر چه سرشت روزگار بران جمله آمد که هیچ فرزند پند پدر خیش را کار نبندد، که آتشی که در باطن جوانان است که از روی غفلت پنداشت خیش ایشان را بران دارد که دانش خیش برتر از دانش پیران دانند. اگرچه مرا این معلوم بود، مهر و شفقت پدری مرا یله نکرد که خاموش باشم. پس آنچه از موجب طبع خیش یافتم، در هر بابی سخنی چند جمع کردم و آنچه شایسته و مختصرتر بود اندر این نامه نوشتم. اگر از تو کار بستن خیزد، خود پسند آمد، و الا آنچه شرط پدری بود کرده باشم، که گفتند بر گوینده بیش از گفتار نیست، چون شنونده خریدار نیست، جای آزار نیست. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
در این گزارش قصد دارم در خصوص اهمیت زبان فارسی با شما صحبت بکنم. حضرت علی، چقدر سعی میکنید در زندگی روزمره از واژه‌های بیگانه در مکالمات خودتون استفاده نکنید؟
والا اینه که بگم اصلا استفاده نمیکنم که دروغ گفتم، به خاطر اینکه بعضی چیزا تو جامعه ترویج پیدا میکنه و این ناخودآگاه به ما منتقل میشه. ولی اینکه شما اشاره میکنید که قاعدتاً خب باسه این شکلی باشه، ما زبان مادری است و زبان فارسی زبانی است که سابقه طولانی دارد و ما قاعدتاً باسه این شکلی انجام بدیم دیگه، یعنی زود گفتگوهامون تو برخوردامون تو صحبتام باید از واژه فارسی است. ولی خب متأسفانه در سطح جامعه شما نگاه میکنید ببینید بعضی کلمات مثلا چه میدونم اوکی، چیزی که خیلی راحته میون بر میزنه و در واقع با این کلمه میتونه مثلا تایید یه چیزی رو اعلام کنه. من با این کاملا مخالف هستم. ولی الان میبینم در سطح جامعه برمیگردم مثلا بعضی چیزایی که اصلا مربوط به ما نمیشه و به نظر من نیازی نیست دستکاری تو اون چیزا هم بکنیم. مثلا برای کلمه پیتزا، پیتزا کلمه ما نیست قاعدتا. اگر میخوایم مشخصه یه چیزی، مثلا شما الان برید یه جایی بگید اون استاندارد خود شده. همین جوری که ما داریم برای فرهنگ خودمون ارزش قائل میشیم و میگیم که حتما باید از واژگان فارسی در کشوری مثل ایران مثلا استفاده کنیم، تو بعضی چیزا هم بایستی رعایت این موضوع رو بکنیم و دستکاری تو فرهنگ دیگه یا اینکه مثلا زبان دیگه ای نداشته باشیم. در نتیجه هر کشور برای خودش زبانی رو داره و به نظر من ارزش داره و قاعدتا هم بایستی از همون استفاده بشه. ترجیحاً اگر وارد در واقع چه میدونم کلمات خارجی، حالا هر کشوری، حالا خارجی که میگم منظور اینه که خارج از سیستم مثلا زبان فارسی باشه و اینها، اینو من فکر میکنم که نبایستی وارد فرهنگ و زبان خودمون بکنیم.
سپاسگزارم.
قربان شما.
توی محیط کار و در منزل واقعا چقدر سعی کردید که از واژه‌های بیگانه در مکالمات خودتون استفاده نکنید؟
همونطور که در واقع دوستان و حضرت عالی مستحضرید، کار ما اداری است و پیرو و مکاتبات فراوانی رو داریم. تمام تلاش و هم‌وغم ما بر حفظ زبان مادری توی این مکاتبات هست و سعی میکنیم مکاتبات رو به نوعی در واقع قلم بزنیم که تا جایی که می شود واژه های بیگانه جایگزین واژه های فارسی نشه که زبان مادری است و افتخار ماست و افتخار می کنیم به این. مثلا
فکر می کنید چرا بعضیا یعنی تمایل دارن که از واژه های بیگانه استفاده بکنن؟ به چی می خوان برسن به نظرش مجرم خلقانی؟
به نظر من میرسه، البته اون چیزی رو که میگم خدمت عزیزان نظر شخصی بنده است، به نظرم میرسه که این به نوعی میشه بی‌هویتی. هویت ما ریشه در این خاک، در این زبان و در این جامعه هستش که داریم زندگی میکنیم. به نظر من میرسه که این یه نوع بی‌هویتی است که در واقع داره به اینجا ختم میشه.
جناب آقای خلخالی، با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، میخوام بپرسم که راه‌های حفظ و همینطور پاسداشت زبان فارسی در چی هستش واقعا؟
من فکر میکنم که تلاش ما در واقع باید به این باشه که وقتی از یک جامعه منبعث شدیم و از یک سرزمین، تک به تک در واقع عزیزانی که توی این جامعه و این سرزمین زندگی میکنن وظیفه ذاتی دارن اون چیزی رو که گذشتگان ما به ارث به ما رسوندن رو در حفظ و در واقع حراست و بالندگی اون حتی کوشش بکنن و تلاش بکنن.
تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
همچنین برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
زبان فارسی این در دریای دری، این تو میراز نیاکان این زبان مادری، در تو پیدا فرمان فرهنگ ما آیین ما از تو بر پارایت دانایی و دانشوری در تو پیدا فر ما فرهنگ ما آیین ما از تو بر پارایت دانایی و دانشوری
حکیم نظامی شاعر و داستانسرای پارسیگوی سده ششم هجری است. او به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات پارسی شناخته شده است. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر پارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او آشکارا پیداست. در این قسمت دعوت میکنیم شعری از این شاعر بشنوید. مرا چون هاتف دل دید دمساز، برآورد از رواق همت آواز، که بشتاب ای نظامی زود دیر است، فلک بد عهد و عالم زود سیر